نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌دارانی که همراه رادیو فردا هستید در نخستین ثانیه‌هایی که سه شنبه در ایران شروع شده دومین بامداد در زمستان ایران. آزاده اسدی هستم و در آغاز دوم دی ماه با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده همراه با من بقیه همکارانم هستند که از عصر تا این لحظه برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردند. ابتدا خبرها رو بشنویم در مجله نیمه شب رادیو فردا با مهرداد میردامادی.
با آرزوی وقت و اوقاتی خوش برای شما شنونده گرامی. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید تهران به دنبال از سرگیری روابط دیپلماتیک با واشنگتن نیست. آقای شمخانی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز با بیان این مطلب افسود که حتی اگر توافق جامعه هسته‌ای به کاهش تنش در روابط دو کشور بیانجامد، ایران به دنبال از سرگیری روابط با آمریکا نخواهد بود. دبیر شورای امنیت ملی ایران بدبینی دیپلمات‌های غربی مبنی بر اینکه آیت الله خامنه‌ای خواهان توافق پایدار هسته‌ای با غرب نیست را رد کرد و گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال بهانه‌ای برای قطع مذاکرات بود، در یک سال و نیم گذشته زمان کافی برای این کار در اختیار داشت. علی شمخانی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تأکید کرد که با تسهیل انتقال قدرت در عراق و با باقی ماندن بشار اسد در قدرت در سوریه، موضع ایران در منطقه تقویت شده است. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید اگر بنا به تشکیل دادگاه باشد، حکم کسانی که وی آنها را سران فتنه نامید بالاتر از حصر خانگی است. سران فتنه عنوانی است که پیروان آیت الله خامنه ای برای اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آن بهره میگیرند. مهدی طائب در سخنان خود جرم آقایان موسوی و کروبی را لطمه زدن به نظام با قوقاسالاری ذکر کرد و آنها را باقی لقب داد، اصطلاحی که در فقه به معنی نافرمانی از حکومت بوده و جزای آن مرگ است. علیرضا پناهیان عضو شورای مرکزی قرارگاه موسوم به عمار در سال 89 وظیفه این قرارگاه را ساماندهی عناصر فرهنگی و سیاسی برای پیگیری دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای توصیف کرده بود. کوبا اعلام کرد از هر اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بهبود روابط دو کشور، تقویت تجارت خصوصی و جامعه مدنی استقبال خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، رال کاسترو رئیس جمهوری کوبا گفته است که کشورش از کل بسته پیشنهادی آمریکا استقبال می‌کند. بسته پیشنهادی آمریکا از جمله ارسال تجهیزات برای بهبود کیفیت اینترنت و صدور بدون محدودیت کالا به بخش خصوصی تجارت کوبا را شامل می‌شود. جوزفینا ویدال، مسئول امور آمریکای شمالی در دولت کوبا به آسوشیتد پرس گفته است کشورش هیچ دلیلی برای رد پیشنهادهای مثبت از جانب ایالات متحده آمریکا ندارد. ارتباط اینترنتی کره شمالی قطع شده است. یک کارشناس به آسوشیتد پرس گفته است که کره شمالی به طور کامل دسترسی اینترنتی خود را از دست داده است. کاخ سفید روز دوشنبه در قبال انتشار این خبر اظهار نظری منتشر نکرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفته بود که کشورش حمله سایبری به شرکت فیلمسازی سونی را تلافی خواهد کرد. پلیس فدرال آمریکا FBI هفته گذشته کره شمالی را مسئول حمله سایبری به شرکت فیلمسازی سونی اعلام کرده بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه انتخاب باجی قائد از سپسی در نخستین انتخابات آزاد تونس به مقام ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تبریک انتخاب آقای سپسی انتخابات تونس را نقطه عطفی تاریخی در راه این کشور به سوی دموکراسی توصیف کرد. حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس دی ماه سال 89 در پی اعتراضات مردمی سقوط کرد. این رخداد سرآغاز تحولات موسوم به بهار عربی شد. و خبر آخر آن که عزیز کاظمی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور روز دوشنبه ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران را تایید کرد، اما هیچ دلیلی برای این ممنوعیت ارائه نداد.
خیلی ممنونم از شما مهداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. ما یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت، امیدواریم بتونید تا 25 دقیقه آینده با ما بمونید. دومین حمله از سوی افراد اسلامگرا در فرانسه، کسانی که گورکای تنها خوانده میشوند.
قادر نبودند در یک ارتباط سازمانی با گروه‌های تندروی اسلامی وارد مبادلاتی بشن، منفردن اقدام میکنن، به این دلیل گفته میشه گورکای تنها.
دبیرکل حزب الله عراق و فرمانده شاخه نظامی این سازمان شیعی در عراق کشته شد.
نمادی بود که بر سر یه مجموعه نشونده بودنش برای تحقق اهدافی که در رأس اونها زدن بقایای سازمان مجاهدین خلق بود.
همراه ما بمونید تا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم در ادامه بشنوید. احتمالاً در خبرها شنیدید که دادستان شهر دیژون در فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده که شخصی که با خودروی خودش گروهی از آبران را زیر گرفت دچار اختلالات حاد روانی است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دادستان دیژون تروریستی بودن اقدام این فرد رو به طور قطع رد کرده و گفته که این شخص سابقه طولانی بیماری حاد روانی داره و از سال 2001 میلادی تا امروز 157 بار بستری شده. از 13 نفری که در حمله او زخمی شدند، 8 نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند. این دومین حمله ای است که طی هفته گذشته از سوی افراد اسلامگرا در فرانسه انجام شده. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با جلیل روشندل گفتگو کرده، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و از او پرسیده که آیا حملات این گورکای تنها نشانه آغاز اقدامات هواداران گروه خلافت اسلامی در غربه؟
یکی مسئله گورکای تنهاست و یکی مسئله طرفداران دولت اسلامی. گورکای تنها بیشتر در مورد افرادی گفته میشه که شاید واقعا یک مقداری انگیزه های روانی دارن برای قضیهشون. اقدامی که میکنن اقدام تروریستیه و خیلی مواقع همین گورکای تنها وقتی به سابقهشون نگاه میکنی میبینید که در یک مقطعی اینها مذهبشون رو عوض کردن، مثلا در این مواردی که اخیرا میبینیم به اسلام گرویدن. اما چرا تنها گفته میشه به اینها؟ برای اینکه اینها قادر نبودن در یک ارتباط سازمانی با گروه‌های تندروی اسلامی وارد مبادلاتی بشن و ارتباطاتی برقرار بکنن، در نتیجه روی انگیزهای شخصی و اون چیزی که خودشون برداشت میکنن از متونی که خوندن یا بهشون داده شده یا در دورانی که تغییر مذهب دادن در ذهنشون بوده، در نتیجه منفردن اقدام میکنن، به این دلیل گفته میشه گورکای تنها.
برخی میگن که این گونه مهاجمان غالبا دچار بیماری های روانی هستند و به همین خاطر دست به این گونه حملات میزنند و ربطی هم به جهادگرایی اسلامی ندارند. اما این فریادهای الله اکبر اونها رو چگونه میشه توجیه کرد؟
اتفاقا اون فریادهای الله اکبر نشون میده که پشت سر این قضیه یک انگیزه قوی مذهبی وجود داره و متاسفانه باید بگیم که بعضی از تفاسیری که از اسلام میشه، تفاسیری که از متون قرآنی میشه، به این مهاجم این تصور دست میده که در اون لحظه یک مأموریت مذهبی داره که یک چیزی رو در دنیا تغییر بده. من بخوام جمع‌بندی بکنم از این قضیه، این هستش که وقتی یک کسی از یک دینی به یک دین دیگه برمیگرده، معمولا خیلی احساسات شدیدتری نسبت به اون دین جدید داره. اون آموزهای جدید هست. ما باید دنبال تأثیر آموزهای جدید بگردیم، نه دنبال اینکه این آقا در گذشته یک نابسامانی روانی داشته، دو روزم در بیمارستان یا تیمارستان خوابیده. اون نابسامانی روانیش هم خودش ناشی از عدم توفیق در انطباقش به در جامعه غربی بوده، در عدم توفیقش در رسیدن به چیزایی که میبینه دوروبریاش بهش رسیدن و این نتونسته تطبیق بده خودش با جامعه.
به تازگی در خبرها بود که حدود 100 تن از هواداران غربی گروه داعش در سوریه که قصد داشتند به کشورهای خودشون برگردند توسط افراد گروه خلافت اسلامی اعدام شدند. آیا به تصور شما این گونه اقدامات تأثیری در ملحق شدن هواداران تازه نفس به این گروه خواهد گذاشت؟
قطعا اگر این خبرها به گوششون برسه، قبل از اینکه بخوام برن به سوریه یک بار دیگه محاسبه میکنن و متوجه میشن که تصمیم درست چیه. آیا باید به دولت اسلامی بپیوندن و ضمن اینکه مرتکب جرم و جنایت و قتل عام بشن، جون خودشون رو هم به خطر بندازن که توسط دوستان خودشون بدن اعدام بشن، یا اینکه کل قضیه یک سرابیه که موقتاً یک بخش از دنیا رو آشفته کرده و در جسم و روح یک افرادی که مشکلات شخصیتی دارن، مشکلات تطبیق با جامعه دارن و مشکلات تغییر مذهب دارن، اینها وقتی میرن اونور میبینن که اون قضیه واقعیت نداره، اون وعده هایی که بری اون دنیا یک خبرهای دیگری هست و این حرفا واقعیت نداره. اونجا خودشون با شخصیت خودشون کلنجار میکنن که حالا باید بری امروز زنان و بچه های بیگناه این روستا رو بکشی. باستاب این خبرها میتونه جوانای دنیا رو تکون بده و متوجهشون بکنه که چه چیزی رو دارن انتخاب میکنن و نتیجه چه خواهد بود.
درباره حمله های هفته اخیر از سوی افراد اسلامگرا در فرانسه شنیدید. جلیل روشندل بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گفتگو. دبیر کل حزب الله عراق و رهبر جیش المختار عصر یک شنبه کشته شد. یگانهای جیش المختار با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن فرماندهشون رو تایید کردن و گفتند او در درگیری مسلحانه کشته شده، اما یک مقام وزارت کشور عراق به روزنامه القدس العربی چاپ لندن گفته او توسط نیروهای داعش ترور شده. درباره همین موضوع بشنویم گفتگوی رو که الهه روانشاد از رادیو فردا انجام داده و با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا، گفتگو کرده.
نمادی بود که بر سر یه مجموعه نشونده بودنش برای تحقق اهدافی که در رأس اونها زدن بقایای سازمان مجاهدین خلق بود. این مجموعه که قبلا اسم حزب الله داشتن و پیش از آن در مجلس اعلا بودن، بعد جدا شدن، بعد حزب الله شدن، بعد با مقتدی صدر هماهنگی داشتن، بعد دشمن هم شدن، در هر حال همیشه به عنوان یک ارگان و وسیله‌ای در دست وزارت اطلاعات و سپاه قدس بوده که ازش برای تصفیه حساب‌ها در داخل عراق استفاده میکردن. غیر از این نزدیک 1500 تن از افراد این گروه به سوریه فرستاده شدن. بعد هم تعداد محدودی از اینا در جنگ‌های انبار و دیاله مشارکت داشتن که شکوه مردم از دستشون به آسمان بود که رفتار اینا چیزی کمتر از داعش نیست و مطابق تمام گزارش ایشون ترور شده و به نظر میرسه در این ترور داعش نقشی نداشته و به احتمال زیاد درون خودشون یه تصفیه حساب بوده که ایشون رو از بین بردن. البته بعضی‌ها میگویند داعش در این ماجرا دست داشته.
آقای نوریزاده، جیش المختار و عملکردش در عراق چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت با مرگ واثق البتات؟
جیش المختار هیچ وقت در مجموعه میلیشیای شیعه جایگاه والایی نداشته، یعنی حتی در درون خود این مجموعه بهش به عنوان یه عامل گوش به فرمان قاسم سلیمانی فرمانده قدس و مسئولان اطلاعات جمهوری اسلامی نگاه می‌شده. سپاه بدر برای خودش اعتبار داره یا جیش المهدی اعتبار داره، ولی بود و نبودش به نظر من زیاد مهم نیست. این مجموعه خاصیت خودشو دیگه از دست داده و احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهیم دید که عواملش جذب نیروهای بزرگتر خواهند شد. اداره این مجموعه هم احتمالاً خیلی پرخرج شده الان.
آقای نوریزاده، خبرگزاری‌ها میگن که جیش المختار از آغاز برپایش از سوی سپاه قدس حمایت می‌شده. خود البتات که در لباس روحانیت فعالیت می‌کرده، تحصیل کرده ایران و حوزه علمیه قم بوده. حالا با این صحبت‌هایی که شما کردید، اصولاً آقای واسط البتات به چه دلیل باید مورد حمایت ایران قرار می‌گرفت و چه استفاده‌ای برای ایران داشت اگر شخصی ناکارآمد در امور نظامی و امور دینی بوده؟
سپاه قدس از این مجموعه استفاده کرد برای نمونه برای خمپاره زدن به خاک عربستان یا حمله به اردوگاه لیبرتی یا به اردوگاه اشرف. همه میدونن که این ابزاری در دست سپاه بوده. حالا خروج آقای واثق البتات از صحنه به اعتقاد من مجموعه رو که کم رنگ بود کم رنگ‌تر میکنه. شاید الان جمهوری اسلامی نیازی هم به یه همچین مجموعه پردردسری نداشته باشه، چون سپاه بعد اصائب اهل حق فرامین رو انجام میدن و در خدمت مصالح سپاه قدس و ولایت فقیه هستند. آقای بتات حتی در قم تحصیل درستی نکرد، مدتی کوتاه نزد آقای حائری درس خوند، یه زمانی هم نزد آقای هاشمی شاهرودی به عنوان یک محصل علوم دینی موفق ازش یاد نمیشه. ایشون در اون آغاز خیلی نوجوانیش با سپاه بعد هم ارتباط داشت، ولی به مرور به دنبال مأموریت‌های دیگری فرستاده شد. در بزنگاه‌های ایجاد صدا می‌کرد، یعنی حمله به خاک عربستان سعودی خمپاره انداختن ایجاد تنش بسیار زیادی کرد، یا حمله به لیبرتی یا حمله به اشرف و ادعای آقای واثق البتات که دخاتن از مجاهدین رو به قتل رسونده، تمام اینا در جامعه عراق و بیرون انعکاسایی داشت. شاید سپاه پاسداران، سپاه قدس علاقمند بود از این آدم استفاده کنه به عنوان یه ابزار خوف. همینطور گهگاهی آدمهایی که اینا دزدیدن، معروفه که ایشون بسیاری از خلبانهای سابق عراقی رو دزدیدن و بردن و تکه تکه کردن. نمونه های از این نوع کارهایی که هیچ سازمانی حاضر نیست بر عهده بگیره بر عهده ایشون گذاشته شد و به خوبی از انجام آن برآمد.
گزارش و گفتگوی رو شنیدید که الهه روانشاد انجام داده بود با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر جهان عرب در بریتانیا. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. مجله نیمه شب رو این بار با یک گزارش ادامه میدیم. در آستانه نهم دی ماه حمله گروه‌های تند اصولگرا به رهبران به گفته اونها فتنه ابعاد تازه پیدا کرده. از جمله مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه به خبرگزاری مه گفته که به میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بیش از 3 سال است بدون هیچ حکم قانونی در حصر خانگی به سر میبرند تفهیم اتهام شده. از جواد کوروشی بشنویم.
مهدی طائب به خبرگزاری فارس میگوید با قرار دادن خود در زمان حکومت پیامبر اسلام به این نتیجه میرسد که کسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روشهایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند، بغی بر نظام اسلامی انجام داده است و کسی که بغی می کند باید سر جایش نشانده شود و در صورت تحقق اقدامش باید او را از بین برد. مهدی طائب میگوید جرم به گفته او سران فتنه برای نظام محرز است و مسئله بقیه سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی به خود آنها ابلاغ و در واقع تفهیم اتهام شدند. خبرگزاری تسنیم همچنین به نقل از حسین رسامی که از بازداشت شدگان اعتراضهای سال 88 که کارمند سفارت بریتانیا در تهران بود می‌نویسد یکی از مشاورین ستاد انتخاباتی آقای موسوی با سفارت بریتانیا در تهران ارتباط داشته است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا حملات تندروها به اصطلاح فتنه‌گران را راز بقای آنان می‌داند.
آیت الله خمینی یک جمله معروف داره و خطاب روحانیون میگه که محرم رو زنده نگه دارید، چون ما هر چه داریم از محرمه. ظاهرا این جمله مصداق بارز استفاده از واژه فتنه برای اصولگرایان افراطی و بنیادگرایان نظامی امنیتی کشور. اونها میکوشند فتنه رو نگه دارن، چون در واقع هر چه که در سالهای اخیر دارند و این سیطره‌ای که دارند مدیون وقایع 88 میدونند. در واقع کلمه فتنه رو تکرار میکنند، چون تنها چیزی است که در پناه اون میتونن فضای امنیتی کشور رو حفظ کنند. به حزب اصلاح طلبان و منتقدین از مجلس و دولت و دانشگاه‌ها ادامه بدن، تمام نهادهای مدنی کشور رو تعطیل کنند. کسانی که میپرسند پشت پرده این فسادهای میلیارد دلاری چه کسانی بودند رو ساکت کنند. هر کسی که در مورد پرونده هسته‌ای یا روال 4 ساله اخیر کشور سوال میپرسه رو منکوب کنند و در نهایت با استفاده از این کلمه یک کتاب عرصه قدرت و سیاست ایران در سال‌های
آقای مهدوی آزاد درباره علل شدت گرفتن حملات اصولگرایان تندرو میگوید:
اصولگرایان در این مقطع زمانی برای استفاده مکرر از فتنه و حملات مجدد به آقایان میرحسین موسوی کروبی و خانم رهنورد دو دلیل عمده دارن. یکی ضرورت استفاده از فتنه برای حفظ بقای خودشونه، یعنی ضرورت تکیه بر بقای 88 برای ساکت نگه داشتن تمامی منتقدین، و البته دلیل دوم هم مناسبت تاریخی این روزها، یعنی نزدیکی ترتیب 9 دی، روزی که در واقع اون تجمع توسط سازمان تبلیغات اسلامی برای جمع کردن کل اعتراضات خیابانی برگزار شد.
عباس سلیمی نمین از چهره‌های شناخته شده تندرو در جمهوری اسلامی هم که خبرگزاری فارس از او به عنوان مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران نام می‌برد، در ویژه‌نامه 9 دی ماه فارس با اشاره به نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به علی خامنه‌ای می‌گوید نخبگان کم تحمل بستر به گفته او فتنه 88 را مهیا کردند، چون برخی نخبگان به چرخش قدرت معتقد نبودند و می‌خواستند در قدرت بمانند. رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان تندرو روز 9 دی ماه که سازمان تبلیغات اسلامی برای مقابله با اعتراضات به تقلب در انتخابات 88 سازماندهی کرده بود را روز قیام مردمی علیه به اصطلاح فتنه می‌خوانند.
گزارش جواد کوروشی و شنیدید از رادیو فردا.
بعضی از خانواده‌ها که این یارانه نقدی را می‌گیرن فکر می‌کنن و خیلی هم دلشون خوشه، فکر میکنن این پول میاد میره تو جیبشون، نمیدونن که بابا از این بر که شما دارین میرید میگیرین هنی برابر ده برابر از دو بر ازتون میگیرنش. شما چه بگید کردین؟ شما نونو میگیرین، برنجو میگیرین، گوشتو میگیرین، میوه رو میگیرین، ماسو میگیرین، پیاز رو میگیرین، برنجون و گرزه و هر چیزی که تو فکر میکنی. حالا ما بیان بر سر آب و برخ و گاز و تلفن و فلان، ببین چند برابر شده. بشینید که خودتون فکر بکنین ببینید درآمد کل کشور کدومیه، تو جیب کیا داره میره. سپاه پاسداران و تروریست های منطقه. با تشکر از رادیو فردا و تمامی افرادی که در رادیو فردا کار میکنن.
یکی از مقام های دولتی اظهار کرده که زنان خارجی در ایران حق کار کردن ندارن. خیلی خوب، من از ایشون سوال میکنم 35 میلیون زن ایرانی، آمار بدید چند درصدشون کار میکنن؟ مردها در استانهای محروم به قول خودتون چند درصدشون مشغول کارن؟ این همون کشوری است که در نظام گذشته از فیلیپین، از افغانستان، از جاهای دیگه مردم میومدن کار میکردن، خدماتشون رو عرضه میکردن، پول هم میگرفتن، خانواده های خودشون هم در کشور خودشون اداره میکردن. چجوری شد حالا که بایستی از 35 میلیون زن ایرانی حتی 2 میلیون هم اشتغال نداشته باشن؟
من بودم مردم ایران چه گناهی کردن که باید اینجوری توقف پس بدن؟ آقا درآمد نفت که اینجوری از بین رفت تو 8 سال آقا احمدی نژاد با بشکه نفت 120 دلار. الان هم که تمام پول اینا یا خرج غزه میشه یا جنگ سوریه میشه، بقیهش هم آقای خامنه‌ای دعوت میکنه مردم رو برای اربعین. بقیه این پول هم که میمونه توی جامعه نمیدونم، هر روز میگن فساد و هزاران میلیارد بردند. و آقای خامنه‌ای تو که میخوای اینجوری کشش ندی؟
آقای خامنه ای تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیآید. خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آمریکا از کره شمالی خواسته تا به حمله های سایبری علیه شرکت فیلمسازی سونی اعتراف کنه و به این شرکت خسارت بپردازه. با ادامه اتهام های آمریکا علیه حکومت کره شمالی، این کشور روز دوشنبه با انتقاد های شدید شورای امنیت سازمان ملل در زمینه نقض گسترده حقوق بشر هم روبرو شد. اما دولت پیونگیانگ اتهام حمله های سایبری و اتهام های مربوط به نقض حقوق بشر علیه شهروندان کره شمالی رو مردود میدونه. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
دولت آمریکا از حکومت کره شمالی خواست تا به حمله های سایبری علیه کمپانی فیلمسازی سونی اعتراف کند. خانم ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود تاکید کرد که دولت پیونگیانگ مسئول حمله های سایبری اخیر است.
They want to help here. They can admit their culpability and compensate Sony for the damages that they caused.
ماری هارف گفت اگر کره شمالی خواهان کمک به حل این قضیه است، می تواند به اشتباه خود اعتراف کند و به کمپانی سونی خسارت بپردازد.
We are confident the North Korean government is responsible for this destructive attack.
سخنگوی دولت آمریکا تأکید کرد که این دولت مطمئن است که حکومت کره شمالی مسئول حمله های ویرانگر اخیر است. او با تأکید بر چنین برداشتی افسود که کره شمالی در انکار و حاشا کردن مسئولیت هایش و اقدامات تحریک آمیز و ویرانگرش سابقه ای طولانی دارد. کره شمالی در 29 آذر ماه اتهام‌های وارده را رد کرده و هر گونه دخالت در حمله‌های سایبری علیه کمپانی سونی پیکچرز را تکذیب کرده بود. تلویزیون کره شمالی در آن هنگام ضمن پخش بیانیه رژیم کمونیستی پیشنهاد تحقیق مشترک با ایالات متحده را در این زمینه بازتاب داد و آنچه را که تهمت بی‌پایه نامی به ایالات متحده نسبت داد. دولت کره شمالی در این بیانیه همچنین تهدید کرد که در صورت ادامه این اتهام ها ایالات متحده باید بداند که با پیامدهای خطرناکی دست به گریبان خواهد شد. در همین حال کمپانی مسئول نیروگاه‌های اتمی کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد که تدابیر امنیتی گسترده‌ای را برای مقابله با حمله‌های احتمالی سایبری به کار گرفته است. هفته گذشته مدارک و نقشه‌های تأسیسات اتمی کره جنوبی و اطلاعات شخصی کارکنان این تأسیسات در چارچوب پیامی با عنوان من چه کسی هستم بر روی اینترنت پخش شد و بر نگرانی وزارت نیرو و مقام‌های مسئول نیروگاه‌های اتمی کره جنوبی دامن زد. در چنین شرایطی کره شمالی برای نخستین بار با انتقادهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض گسترده حقوق بشر دست به گریبان است. نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل پیشتر اعلام کرده که در نشست شورای امنیت شرکت نخواهد کرد، چرا که هر گونه اتهامی در مورد نقض حقوق بشر را رد می کند. دولت چین که از رژیم کمونیستی پیونگیانگ پشتیبانی می‌کند و در مورد حمله‌های سایبری اخیر هم دولت کره شمالی را بی‌گناه نامیده است، به گزارش خبرگزاری فرانسه با بحث شورای امنیت مخالفت ورزیده، ولی مخالفتش تحت شعاع رأی اکثریت اعضای شورای امنیت بوده است که پرونده حقوق بشری حکومت کره شمالی را یک نگرانی امنیتی در شبه جزیره کره تلقی می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته با تصویب قطعنامه‌ای چند دولت و از آن جمله کره شمالی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و از شورای امنیت خواست تا ارجاع پرونده پیونگیانگ به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه را مد نظر قرار دهد.
آخرین گزارش این بخش رو هم بشنوید. خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داده که در سال گذشته تهران با متوسط هزینه ماهانه زندگی 2,280,000 تومان برای هر خانوار پرهزینه ترین شهر ایران بوده. از حسین قویمی بشنویم.
خانوارهای تهرانی ماهیانه 1,840,000 تومان صرف هزینه های غیر خوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اساس منزل، خدمات بهداشتی و درمانی و حمل و نقل می کنند و تنها 445,000 تومان برای هزینه خوراکی می ماند. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، شهر قم کم هزینه ترین شهر ایران است و متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار حدود 1,050,000 تومان است. این ارقام در حالی منتشر شدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران در سال جاری حدود 609,000 تومان است. مقایسه این آمار نشان می‌دهد که هزینه زندگی در شهر قم به عنوان ارزان‌ترین شهر ایران ماهانه حدود 400,000 تومان از حداقل دستمزد کارگران بیشتر است. در همین پیوند خبرگزاری مهر روز 28 آذر ماه به نقل از نمایندگان کارگری نوشت که میزان مصرف برنج، نان، گوشت و شیر طی 10 سال گذشته تا 35% کاهش یافته و این مسئله به دلیل افت 72% قدرت خرید، کسری درآمدها و افزایش یکباری قیمت اقلام مصرفی خانوار بوده است. این خبرگزاری اشاره کرده که حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد و آنها مجبورند برای برخی نیازهای خود تفریحات و سفرها را حذف کنند. خبرگزاری مهر همچنین اشاره کرده که برخی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی با اعلام هزینه 2,500,000 تومانی در ماه برای هر خانوار گفتند که هر گونه دریافتی کمتر از این میزان به معنای ناتوانی در تأمین معیشت خواهد بود. این موضوع باعث شده که به نوشته این خبرگزاری حقوق کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی آنها را بدهد. در سالهای اخیر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شکاف طبقاتی در ایران گسترش یافته است. در این ارتباط روزنامه جهان صنعت روز 14 تیر ماه سال جاری نوشت با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم در ایران کاهش یافت و با افزایش شکاف طبقاتی اکنون 31% خانوارها زیر خط فقر قرار گرفتند.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. یه بار دیگه به شمایی که همراه ما هستید و بیدارید در بامداد دومی شب از دی ماه ایران سلام میکنیم. بمونید با ما تا در ادامه برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا رو بشنوید، نمای دور نمای نزدیک. قبل از اون اما بریم باز هم سعی بزنیم به خبرها، این بار با همکارم الهه روانشاد.
نیمه شبتون بخیر شنوندگان گرامی. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید تهران به دنبال از سرگیری روابط دیپلماتیک با واشنگتن نیست. آقای شمخانی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز با بیان این مطلب افزود که حتی اگر توافق جامعه هسته‌ای به کاهش تنش در روابط دو کشور بیانجامد، ایران به دنبال از سرگیری روابط با آمریکا نخواهد بود. دبیر شورای امنیت ملی ایران بدبینی دیپلمات‌های غربی مبنی بر این که آیت الله خامنه‌ای خواهان توافق پایدار هسته‌ای با غرب نیست را رد کرد و گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال بهانه‌ای برای قطع مذاکرات بود، در 1.5 سال گذشته زمان کافی برای این کار در اختیار داشت. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید اگر بنا به تشکیل دادگاه باشد، حکم کسانی که او آنها را سران فتنه نامید بالاتر از حصر خانگی است. سران فتنه عنوانی است که پیروان آیت الله خامنه ای برای اشاره به میر حسین موسوی و مهدی کروبی از آن بهره میگیرند. مهدی طائب در سخنان خود جرم آقایان موسوی و کروبی را لطمه زدن به نظام با قوقا سالاری ذکر کرد و آن را باقی لقب داد، اصطلاحی که در فقه به معنای نافرمانی از حکومت بوده و جزای آن مرگ است. علیرضا پناهیان عضو شورای مرکزی قرارگاه موسوم به عمار در سال 89 وظیفه این قرارگاه را ساماندهی عناصر فرهنگی و سیاسی برای پیگیری دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای توصیف کرده بود. کوبا اعلام کرد از هر اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بهبود روابط دو کشور، تقویت تجارت خصوصی و جامعه مدنی استقبال خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا گفته است که کشورش از کل بسته پیشنهادی آمریکا استقبال می کند. بسته پیشنهادی آمریکا از جمله ارسال تجهیزات برای بهبود کیفیت اینترنت و صدور بدون محدودیت کالا به بخش خصوصی تجارت کوبا را شامل می شود. جوزفینا ویدال مسئول امور آمریکای شمالی در دولت کوبا به اسوسییتد پرس گفته است کشورش هیچ دلیلی برای رد پیشنهادهای مثبت از جانب ایالات متحده آمریکا ندارد. ارتباط اینترنتی کره شمالی قطع شده است. یک کارشناس به اسوسییتد پرس گفته است که کره شمالی به طور کامل دسترسی اینترنتی خود را از دست داده است. کاخ سفید روز دوشنبه در قبال انتشار این خبر اظهار نظری منتشر نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفته بود که کشورش حمله سایبری به شرکت فیلمسازی سونی را تلافی خواهد کرد. پلیس فدرال آمریکا FBI هفته گذشته کره شمالی را مسئول حمله سایبری به شرکت فیلمسازی سونی اعلام کرده بود.
خیلی ممنونم از شما الهه روانشاد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست که البته همچنان ادامه داره. میتونید در ادامه اگر اهل ادبیات هستید و شعر فارسی و مسائل مرتبط با ادبیات همراه بشید با مهداد قاسم فرد در برنامه نمای دور نمای نزدیک. بخش دوم گفتگو با داریوش آشوری رو خواهید شنید در این برنامه اگر همراه او بمونید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما متشکریم که همراه ما بودید. سه شنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر کتاب رو مرور کنیم و بعد گفتگو با مهمان این هفته داریوش آشوری. یادداشت‌های عراق نام کتاب ماریو بارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل پرویست که حاصل دیدار او از عراق در سال 2010 میلادی است. این کتاب را فریبا گورگین ترجمه و نشر مروارید منتشر کرده است. اتفاق نام کتابی است شامل دو نمایشنامه از هاینریش بول، نویسنده نامدار آلمان، که حمزه علی محمدی ترجمه و از سوی نشر دیبا منتشر شده است. چاپ سوم یادداشت‌های یک پزشک جوان اثر میخائیل بولگاکوف با ترجمه آبتین گلکار را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. تارنما به جای وبسایت و برخط به جای آنلاین تنها دو تا از پیشنهادهایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به فارسی زبانان پیشنهاد کرده. اما کدام یک از شما شنوندگان این برنامه تا به حال از اون استفاده کردین یا اون رو از زبان دیگران شنیدین؟ فرهنگستان در عمر حدوداً 80 سالش برابر نهادهای زیادی رو در مواجهه با واژگان غیر فارسی پیشنهاد کرده که برخی از اونها پذیرفته شدند و بسیاریشون هم نه. علت اما چیست؟ در برنامه هفته پیش از داریوش آشوری، زبانشناس و مترجم و نویسنده دعوت کردم که مهمان ما باشه. بخش اول این گفتگو رو هفته پیش شنیدید و بخش دوم گفتگومون رو در این برنامه خواهید شنید. آقای آشوری، شما خارج از نظم فرهنگستانی یا اون دم و دستگاه فرهنگستانی یک تنه واژه‌ای رو ابداع پیشنهاد کردین که تعدادی از اونها به حدی مقبول و مورد استفادهن که حتی به ذهن مصرف کننده‌اش احتمالاً نمیرسه که اینا واژه‌های نو باشند و بی سابقه در زبان، مثل همین گفتمان، همه پرسی، آرمان شهر، رهیافت، هرزنگاری و اینها که خیلی هم رایج هستند. تولید چنین ترکیبات موفقی حاصل نظریه فردی خود شماست، مثلا همین بحث زبان باز یا مسائل این چنینی، در واژه سازی، یا صرفا حاصل مهارت های فردی و توانایی زبان شناسانی شماست، یا چه چیزی باعث میشه که شما به عنوان یک فرد چنین واژه‌ای رو ابداع میکنه و در یک دوره کوتاهی به شدت از سوی جامعه استفاده میشه، در مطالب مقالات میاد و همه اونو عادی میبینن، اما یک فرهنگستانی دچار یک مشکل اونچنانی است که ما الان در موردش داریم صحبت میکنیم و خیلی در موردش صحبت شده؟
بله، خب طبیعتاً نوع رابطه‌ای که کسانی که در حوزه علوم انسانی و با کارهای من سر کار دارن فرق میکنه با دیدگاهشون، نظرگاهشون نسبت به کار من و آنچه که فرهنگستان انجام میده. کار من هم جنبه ذوقی داره، البته میدونه مال اونس آشنایی من از کودکی با شعر فارسی و با ادبیات فارسی که مدل‌های اونها تو ذهن من خود به خود زایا شدن بر اثر البته کار سالیان دراز، و من هم کار ذوقی کردم و با ذوق ادبی خودم و با یه جزء ذوق شاعرانه که در ذهن من هست، و هم در این حال بعدش رفتم دنبال جنبه علمی و فنی قضیه و اون رو هم کند و کاف کردم که خلاصه اون مدل هایی که ما جلو چشممونه به عنوان زبان های اروپایی در درجه اول، مثلا امروز انگلیسی، اینها چه میکنند و چه کردند. با این همه خیلی قضیه آسون نبوده. همین کلمه واژه گفتمان که خب دیگه خیلی من مشهوره که شما مثال زدید، این وقتی که من پیشنهاد کردم اولش با مقاومت های سخت هم روبرو شد، حتی یه دی هم خیلی سخت حمله کردم و هنوز هم میکنن حتی، اما به دلیل نیازی که بود اهل علم تو حوزه جامعه شناسی، علوم سیاسی، فلسفه و غیره به این کنسپت جدیده که خیلی مفهوم مهم فنی است در حوزه علوم انسانی مدرن، این کنسپت دیسکورس به انگلیسی یا دیسکور به فرانسه، این کلمه گفتمان پذیرفته شد و جا افتاد. اما خب در جوارش چیزای دیگری هم هست که کم هم نیستن تعدادشون، که اونها رو من پیشنهاد کردم ولی هنوز جا نیافتادن. ولی من اینها رو گاهی روی اینترنت کنترل میکنم، گاهی میبینم که آرام آرام پذیرفته میشن، مثلا یکی دو نمونه دیده میشه که به کار رفتن.
پرسش بعدی من این است که به هر حال یکی از دغدغه‌های همیشگی شما توی آثار و نوشته‌ها و نظریه‌ای که مطرح می‌کنید در این حوزه و پیشنهادایی که دارید، بحث رابطه زبان هست و اندیشه مدرن. آیا زبان فارسی در یک سده اخیرش بالاخره و در یک جمع‌بندی به گمان شما تونسته خودش رو با نیازهای جهان مدرن سرانجام هماهنگ بکنه، یا همچنان در مواجهه اخیرش با مدرنیسم دچار آشفتگیه؟
بله، البته طبیعتاً زبان فارسی هم به عنوان یکی از زبانها در بین زبانهای عالم یه مقداری به زور هم که شده خودش رو تطبیق داده و این چاره ناپذیره. بالاخره وقتی فرض کنید که اتومبیل و هواپیما میان به کشور شما، زبان شما خودش رو به درجاتی با اینها تطبیق میده دیگه، به خاطر نیازی که دارید به این ابزارها. و یه مقدارم کار البته منظم هم شده از فرنگستان اول تا فرنگستان دوم و فرنگستان سوم، و بعد همینطور خب عده زیادی از مترجم‌ها هم نقش مهمی داشتن در این زمینه‌ها. و به هر حال نسبت به مثلا 100 سال پیش زبان فارسی توانایی‌ها و قابلیت‌های خیلی بیشتری داره امروز در تطبیق دادن خودش با دنیای مدرن و خواسته‌های دنیای مدرن. و همچنین نوع عادات زبانی ما عوض شده، ذهن ما پذیراتر شده، اون مقاومتی که بود همیشه در مقابل حتی آمدن یک لغت تازه اینها شکسته شده. در نتیجه خب طبیعتاً زبان تواناتر و برای کسایی که خوب می‌نویسن روشن‌تر و ساده‌تر هم شده، اما هنوز خیلی جاها مشکلات داره و خیلی کمکاسی کم نداره. به هر حال
به نظر میرسه که بعد از انقلاب فرنگستان، مشهور فرنگستان سوم که ریاستش رو سالها آقای حداد عادل هم بر عهده داره، به دغدغه های فرنگستان برای پالایش و گسترش زبان یک چیز دیگه هم اضافه شده و اون عنصر سیاسته یا ایدئولوژی یا نوعی محافظه‌کاری ذاتی حاکمیت که اسمش رو هجمه فرهنگی میگذاره و مدام از هجوم فرهنگ بیگانه صحبت میکنه. فکر میکنید اضافه شدن این موضوع آسیب داشته یا نفعی داشته؟
طبیعتا هر نهادی که وابسته به یه دولت زیر تأثیر ایدئولوژی حاکم بر اون رژیم هست، چنان که فرهنگستان اول که زمان رضا شاه به وجود آمد خیلی تحت تأثیر طبیعتا ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود که در اون دوران خیلی در اوج بود و رواج داشت و اینها. فرهنگستان دوم علاوه ایدئولوژی خیلی ناسیونالیست بود، ولی فرهنگستان سوم خب طبیعتاً مال رژیم اسلامیست و خودش رو از این جهت تطبیق داده با وضعیت ایدئولوژی رژیم، از جمله این که مثلا در مقابل واژه‌های عربی حساسیت نداره، ولی فرهنگستان اول و دوم حساسیت داشتن و سعی می‌کردن که تا اونجا که ممکنه واژه‌های فارسی جانشین بکنن. اصلا این نگرش ایدئولوژیک به مسئله زبان یه کم‌وکاسی بزرگی هم داره و اون این است که مسئله به طور علمی فهمیده نمیشه. و اینکه مثلا این دستگاه‌های عظیم ترمینولوژیکی که توی دنیای مدرن ساخته شده در زبان‌های پیشاهنگ مدرنیته مثلا انگلیسی و فرانسه و آلمانی اینها رواج داره، این مقدار زیادی اساسا مال هیچ زبانی نیست و همه این مایه‌های لاتینی یونانی که اینا گرفتن ترکیب کردن ساختن مشتق ازش ساختن و غیره، اینها مال هیچ زبان خاصی نیست، مال زبان جهانی علمه. و ولی این نکته هنوز در جامعه ما و از جمله تا در فرهنگستان ما تا اونجایی که من میدونم به درستی به روشنی فهمیده نشده. و اینکه ما زبان خودمون رو از آسیب نفوذ زبان‌های دیگه حفظ بکنیم، این ایده بسیار نادرستی است، به خاطر اینکه همه این دستاوردهای علم مدرن که میاد، وقتی علم شیمی و فیزیک میاد و علم بیولوژی میاد و هواپیما و اتومبیل و تلفن و تلگراف و غیره و غیره میاد، اینا به خودشون میارن دیگه دستگاه ترمینولوژیک زبانی خودشون رو. و اینکه ما چقدر میتونیم زبانی مثل فارسی چقدر توانایی داره که اینها رو از نو بسازه بنا به نیازهای خودش، اینها مسائلی است که باید به صورت نظری طرح بشه و کاری که حالا شده از اون کاری که فرهنگستان کنونی هم میکنه تا اونجا که من خبر دارم مقدار زیادی به اصطلاح انگلیسیشو به کار بدیم رندامه، یعنی پیش اومدیه.
آیا به گمان شما زبان فارسی در این وضعیتی که الان ما درش قرار داریم به سمت منزوی شدن پیش خواهد رفت و از دست دادن توانایی‌هاش، یا به گمان شما این زبان پویاتر و زنده‌تر خواهد شد با توجه به مجموع مسائلی که به لحاظ تکنولوژی یا مسائل سیاست جهانی یا خیلی از وقایع دیگری که مؤثر در این امر؟
زبان فارسی مثل بسیار از زبان‌های دیگه در عالم اینها به حال زیر فشار دنیای مدرن ناگزیر تحول تغییر پیدا می‌کنن یا دروازه‌شون رو ناگزیر باز می‌کنن در روی واژگانی که از خارج میاد و این چاره ناپذیره. زبان فارسی هم که به حال مثلا یک 120 میلیون نفری گوینده داره، زبانی است که به این آسانی از بین نخواهد رفت. این زبان رسمی یک دولت هم است، به نهادهای بسیاری و کشور ایران و همچنین داخل دسته تا کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان این زبان جزء زبان رسمی است و کارکردهای مختلف آموزشی و اداری و غیره و غیره داره و خود به خود اینا پایدارش نگه می‌داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با داریوش آشوری، زبانشناس، مترجم و نویسنده. متن این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید. سپاس از همراهیتون تا هفته بعد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.